بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا المرسلة حرمة الكذب حتى في الحزل، ويمكن أن يراد به الكذب في مقام الحزل، أما نفس الحزل وهو الكلام الفاقد للقصد لا تحقق مدلوله فلا يبد أنه غير محرم مع نصب القرينة. در بحث گذشته عرض کردم که شیخ بزرگوار بحث در کذب را در دو مقام قرار داده، یکی این که ببینیم آیا گناه کبیره است یا نه، یکی هم این که استثناءات از حرمت کذب چیه، مصوغات کذب به حساب. لکن علل قاعده باید حداقل سه قسم میکرد بحث را. یه قسمم در این که کذب چیست اصلا، کذب را باید روشن میکرد و مجبور نمیشد که این تقریبا برای روشن شدن معنای کذب بحث را قاطی کند با بحث گناه کبیره بودنش. علی حال شیخ انصاری با این که جدا نکرده بحث ها را، ولی تا حدی به مطالب اشاره داره. در این بحثی که مربوط به گناه کبیره بودن کذب داشتیم بحث میکردیم، دیگه تقریبا روایات و ادله گناه کبیره بودنش رو خواندیم، تمام شد. حالا دوستا مطلب است که ایشون میفرماین اگر اینا را جدا میکرد و کذب را معنا میکرد برای ما، این دوستا مطلب دیگه قاطی نمیشد با بحث گناه کبیره بودن. میبینیم که هیچ ربطی به گناه کبیره بودن نداره. یک مطلب در رابطه با شوخی هاست که بازگشت بحث، مرجع بحث به اینه که آیا اصلا کذب چیست و در شوخی میشه دروغ باشد یا نه. دومین مطلب مسئله توریه است. در اونجا هم بیشترین بحث اینه که آیا این کذب توریه یا کذب نیست اصلا. خب بحث اول رو روایاتش رو بالخصوص دو روایت رو قبلا خواندیم که اتقوا الکذب جده و هزله، یا من الجد و الحز در روایت دیگه. بالاخره روایات اینو میرسونن که دروغ در شوخیش هم بده و نباید مرتکب شد، باید پرهیز کرد از دروغ حتی در مقام شوخی. علیکم السلام. شیخ بزرگوار میفرمایند که در اینجا از کدم اگر منقح میکردن بحث را، معنای کذب را روشن میکردن دیگه بهتر بود، اما ایشون میخوام بگن که یک مقام مقام شوخیه و یک عنوان عنوان دروغه. اصل شوخی کردن هیچ عیبی نداره، مزاح کردن شوخی کردن عیب نداره. در حین شوخی انسان حرفایی بگید که معنای واقعیتی نداشته باشد و قصدم نکند اون معانی را، این هم هیچ عیب نداره. مثلا فرض کنید که شوخی میکنه میگه پای تو این فیل، این فیل مثلا، خب در حالی که هیچم مثل فیلم نیست و شبیه فیلم نیست، شوخی میکنم. بله در مقام شوخی حرفی را میزند و قصد به معنا نداره، بازم عیب نداره. اما در مقام شوخی به قول معروف خیلی هستن که شوخی شوخی حرفای جدی را میزنن. در مقام شوخی یک حرفای جدی دروغی بزنن، در این حال که شوخی میکنه میگه بله من این کار رو انجام دادم. خب در حال که نداده، جدن میخواد برسوند، خبر بدهد که این کار رو انجام دادن، در حال که نداده. آیا این حرامه یا حرام نیست؟ قطعا اگر جدن بخواد خبر بده حرامه. اینجاست که معنای کذب را باید من اون روز گفتم تکرار کنیم. گفتم یادتون باشه اینه که کذب در جای صدق میکند که انسان کلامی را برای تفهیم و تفهم صادر کند، خبری را، محمولی را بر مبتدا، بر موضوع حمل کند و به عنوان مخبر از این خبر به قصد اخبار حرف بزنند. اینو میگن و قصد کند معنای اون خبر را، که معنای اون خبر مطابق واقع اگر نبود میگن هازا کاذب، اگر مطابق واقع بود میگن صادق. دیوانه بچه داره حرف میزنه، بچه های کوچیک خود با خودشون میشینن حرف میزنن، مثلا اینی با عروسکش داره حرف میزنه، من امروز رفتم بازار نمیدونم شیرینی خریدم، بستنی خریدم، فلان خریدم. این بچه خواه حرفش با واقعیت مطابقت بکند یا نکند، وقتی که همینطوری خیالی داره حرف میزنه، عنوان صادق و کاذب بهش نمیدن. یا کسی که مثلا داره شعر میگه، شاعریست داره شعر میگه، به خیال خودش مثلا یک دونه یه شخص معشوقه فرض کرده، ابروهاشو به چی تشبیه میکنه، دماغشو به کی تشبیه میکنه، چشماشو چی میگه، گیسوان از این چیزا. خب این نمیخواد خبر بده از یک شخص واقعی در خارج، نه، یک الگویی در ذهنش مجسم میکنه، طبق اون داره مثلا شعر میگه. این دیگه نمیگن هازا صادق و کاذب، مثلا صدق و کذب در جای میگن که شخصی جدن به عنوان یک خبر لفظی را ارائه بده، مفهومش رو قصد کند، اگر مطابق واقع بود صادق، اگر مطابق واقع نبود کاذب. در این صورت دیگه معلوم میشه که با این تعریف که عرض کردم، آدم شوخی بگه، دیروز مثلا دارن با همدیگه شوخی میکنن، گاهی از این مثلا پهلوان ها میشینن با همدیگه شوخی، اون یکی میگه من دیروز مثلا فلان پهلوان رو گرفتم، یخش رو گرفتم، اونچنان محکم زدم به زمین و چه کردم و از این چیزا. این در حال شوخی نفر رو میزنه، حالا خیلی هم لزوم نداره که در حال شوخی راست بگه، که این دروغ نمیگن بهش، کذب اینجوری نمیگن. ممکنه عنوان دیگه داشته باشد، مسلمان از لغویات باید اعراض کند، به عنوان لغو ممکنه بگیم که مکروه یا حرامه، اما به عنوان کذب اینو نمیتونیم بگیم ساد، اینو کذب نمیگن. و ها کذا در مقام توریه، توریه هم همینطوره. توریه چی چیه؟ توریه این است که انسان کلامی را بگه، این کلام معنای ظاهری داشته باشد و معنای مرادی داشته باشد، که معنای مراد از این کلام هم مجاز نیست، حتی حقیقته، ولی ظاهرن در یه چیزیست معناش، ولی مراد من یه چیز دیگه است. اون وقت و من گوینده متکلم اراده کنم چیز غیر ظاهر را، معنای غیر ظاهر را، که اون معنای غیر ظاهر مطابق واقع هم است، دروغ نمیگم. مثال زدم دیروز، مثلا یه نفر آمده در خانه را میزنه، میگه بابات منزله، به بچه میگم که بگو نیستش. نیستش یعنی اینجا نیست، یعنی پشت در نیست. ظاهر نیستش چی چیه؟ یعنی در تمام خونه نیست. ولی این که اراده بکنم بگم نیستش یعنی همینجا که من وایستادم نیستش، این یک معنای حقیقی است و مطابق واقع هم هست، دروغ نیست، ولی خلاف ظاهره. اینو میگن توریه. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ خب وقتی که گفتیم دروغ نیست دیگه، مسلماً از باب دروغ حرام نمیشه، میماند فقط این که ممکنه گاهی از این طریق ما کلاه سر کسی بذاریم، از این طریق مثلا قضاوت قاضی را منصرف بکنیم، یا مسائل دیگه، اون میشه اغرا، اون میشه ظلم، اون میشه اهانت، اون میشه مسخره، اون یه چیز دیگه است، عنوان دیگه پیدا کند حرام میشه، اما عنوان دیگه پیدا نکند اشکالی نداره، بلکه گاهی عنوان دیگه پیدا نکند چه میشه؟ واجب میشه. مثلا یک نفر پیش من امانتی داره، ظالمی آمده بازور میگه آقا این امانت پیش فلان کس پیش دوست بده، من حتی قسم میخورم، نیتم اینه که مثلا تو جیبم نیست، میگم والله پیش من نیست. اینجا اگر با این قسم خوردن، با این توریه کردن میتونم امانت مسلمان را حفظ کنم، باید این کار بکنم، میشه واجب. یا برای اصلاح بین المسلمین و بین المؤمنین، یا برای صلاح مملکت و مسائل اجتماعی الهی و امثال اینها، میتونم من توریه بکنم، بلکه توریه گاهی واجب میشه. پس بعضی ها خواستن بگن که اصل توریه کذبه ولی جایزه بعضی جاها، ما میخواییم بگیم که، یعنی شیخ همینی میخواد بگد که اصل توریه کذب نیست، چون کذب نیست جایز، الا اینکه به عنوان اغراء، به عنوان کلاهگذاری ممکن حرام بشه و به عنوان صلاح ممکنه واجب باشه. توجه کردید؟ اصل مطالب اینه. روایاتی دلایلی هم داریم که از عبارت میخونم. بله؟ اصل کذب حرامه، دروغ اگه صدق کند حرامه، اون که دیگه باشد. اصل دروغ اونو که پیروز خواندم که اصل دروغ اگر چیز ازش مفسده بار نشه، به عنوان یکی از محرماته و باید مسلمان از اون اجتناب کند بلا اجماع. چی؟ شوخی میکنه، نمیخواد خبر بده، قصد خبر دادن نداره. شنونده هم میدونه که این قصد خبر دادن نداره، خودش هم میدونه. میدونم ظاهر لفظ اینه، ظاهر اینطور نیست که قاصد باشه. من گفتم مثل بچه، این بچه که داره حرف میزنه با خودش فرام میکنه، رجع کردید. مثلا گاهی بچه خیال میکنه میگه من میرم خونه دوستم، میره مثلا توی دری میزنه خودش، زیر صندلی میره، زیر میز میره، یه همین نشسته با دوستش حرف میزنه خیالات، بعد میاد میگه چی شد، میگه دوستم دیگه رفت. این دیگه نه خبر صادق است نه کاذب، چون قصد تطبیق محمول به موضوع را این در واقع نداره، اون با خیال داره حرف میزنه. در رابطه با بزرگم با شوخی وقتی بگه همینه، توجه کردید؟ هیچ فرقی نمیکنه. میگه من دیروز 10 تا چلو کباب یه جا خوردم با 10 تا کانادا مثلا، فرض کنید، معلوم که داره شوخی میکنه. همین ما میخوام بگیم دروغ نیست، به خاطر این، چون دروغ به خاطر همین من این بحث اصلا کردم که دروغ در جاییست که جدن شخصی که متکلمه بخواد محمول را بر موضوع بار کند. اگر این محمول با موضوع در کلام من جدن بار شد، مطابق واقع بود صادقه، مطابق واقع نبود کاذبه، کذب اصلا اینه. خب همین داریم امروز بحث میکنیم، ببینیم که همین هم کذبه یا نه. این شیخ میخواد بگد که در مقام شوخی دروغ جدی گفتن کذبه، اما خود اصلا شوخی کردن ولو با حرفای شرره دروغ کذب نیست، اما در مقام شوخی اینه. در زبانهای ما هم فارسی هم هست که میگن داری شوخی شوخی جدی میگی، در مقام شوخی بیاد حرفای جدیشو بزنه، درست کردید؟ اونجا بشه دروغ، اگر دروغ باشه. نه یاد میده، از اول یاد میده که بگو، نه یاد میگه که بگو اینجا نیست که، یعنی اون چی دروغ نیست. تازه اون دروغ نیست، اون یاد دادن دروغ، یاد دادن دروغ غیر از دروغه. ثم ان ظاهر الخبرین الاخیرین خصوصا المرسله حرمت الكذب، ظاهر دو خبر اخیر خصوصا مرسله، مراد از مرسله سیف ابن امیره عن ابی جعفر قال کان یقول علی بن سلام لولده اتقوا الکذب الصغیر من والکبیر فی کل جد و حزن. این مال مرسله. یه خبر قبلش یک صحیح هست، ولی قبل از اون خبر روایتیست که بله نقل شده از امام علیه السلام. بله احسن، اونجا داره که بله اونجا داره که جدو و هزلو، بله همون دیگه، من الان پیدا نکنم همونه، بله دو تا روایت، الا اینکه این دو تا اخیره این نصاب، چون در به فاصله این دو تا روایت یه صحیحه است، اون صحیحه چیزه احسن، اون صحیحه در وسط اینا قرار گرفته، صحیحه ابن حجاج. این صحیحه ابن حجاج بین این دوتا روایت قرار گرفته، نباید بین گفت بالخصوص روایت خبرین الاخیرین، این اخیرینش اینجا درست نیست. خصوصا المرسله حرمت الکذب حتی فی الحزل، حتی در شوخی هم کذب حرامه. و یمکنو ان یراد بهی الکذب فی مقام الحزل، شیخ میگه شوخی کردن که حرام نیست، انسان حرفای شوخی هم بزنه قصد جدی نداشته باشه حرام نیست. ممکنه مراد حضرت این باشد که انسان در مقام شوخی واقعا حرفای جدی بزنه که کذب باشه، این حرامه. و اما نفس الحزل، اما صرف شوخی، شوخی چیه؟ دقت کنید، و هو الکلام الفاقد للقصد الى تحقق مدلوله، اون کلامی که شخص متکلم قصد نداره که این محمول را بر موضوع حتما حمله کند، قصد نداره بگد که این در واقع محقق بوده مدلولش این کلام، همطوری حرفی از دهنش در میاد میگه، قصد این که مدلولش در واقع هست محقق یا نه یا همچون قصدی نداره. از این عبارت شیخ در میاد که در رابطه با کذب ایشون کلامی را کذب میدونن که متکلم قصد دارد که محمول را بر موضوع بار کنن، جد باشه. وقتی که بله اینجور شد، و هول کلام الفاقد للقصد لا تقم، پس فلا یبعد انه غیر محرم مع نصب القرینه على اراده الهزل، صرفاً شوخی کردن، صرفاً یه حرفای بی قصد گفتن بعید نیست که بگیم حرام نیست. اگر قرینه داشته باشیم در که مقام، قرینه مقامیه چیزی که داره شوخی میکنه، علکی نشسته میگه من 100 پهلوان رو کشتم، 100 چلو کباب رو یه جا خورده، از این چیزا داره برای خود. کما سر رهبی بعضون، کما که بعض از فقها گفتن که این حرام نیست. ولعله، چرا حرام نیست؟ چون اصلا کذب نیست. لانصراف الکذب الی الخبر المقصود، کز در جای میگن که خبر مورد قصد باشد، یعنی قصد متکلم از این خبر این باشد که حمل کند محمول را بر موضوع، نسبت بدهد خبر را بر مبتدا و خبر از خارج بدهد که مثلا دیروز زید مرده، مردن را بر زید حمل میکند و خبر میده، جدن هم قصدش اینه. ولی سیره هم همینه، در سیره مسلمان ها حتی متشرعه شوخی هایی میکنن اینجوری و فکر نمی کنن که کار حرام کردن. یه همچه سیره ای هم در میانه اقلا و علم چیز متشرعه بوده. و یمکن حمل الخبرین علا مطلق المرجوهیه، ممکن هم بگیم که اون دوتا مرسله اتقو الکذب جده و هزله، یعنی اصلا کذب مرجوهه، حالا جدش مرجوهه حرامه، هزلش مرجوهه کراهته. مطلق مرجوهیت یعنی اهم از کراهت و حرمت، اینم یک احتمال. و یا احتمال غیر و بعیدین حرمت، و اصلا محتمل اینه که نه، حتی بیغستم بگه شوخی دروغ حرام، اصلا دروغ صد میکند و حرام، اینم یه احتماله. چرا؟ لعموم ما تقدم، چون روایات عامن خصوصا الخبرین الاخیرین. روایت دیگه هم داریم که ون نبوی فی وصیت ابی ذر، در روایت داتون است در رابطه با ابی ذر وصیت میکرد که ویل للذی یحدث فیکذب لیزهق القوم. این لیزهق القوم همون شوخیه که شوخ شوخ حرف میزنه تا مردم بخندن. لان الاکاذیب المضحکه، برای اینکه در اون خبر ابی ذر داره که یا ابی ذر دنبال، وای به حال کسی که حرف میزنه تا مردم را بخندونه و دروغ میگه، اون دروغ هایی که برای خندوندن مردمه اکثر ها من قبیل الحز، بیشتر شوخی هن، ولذا با این که شوخی هن پیغمبر فرمود ویلون له و ویلون تبا تأکید، پس معلوم شه که حرامه. و عن الخصال به سندی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول گرامی فرمود انا زعیم و بیتن فی اعلى الجنه، من رئیس و سرپرست مقامی، بیتی، منزلتی در اعلای جنت هستم، و بیتن فی وسط الجنه، و من رئیس خانه های وسط جنت هستم، و بیتن فی ریاض الجنه، و وسط خانه های پایین. میخواد بگه تمام خانه ها دست من، و این رو من زامن میشم بدم، یه خانه بالا، یه خانه وسط، یه خانه باغم در باغ بهش، توجه کرده؟ اینا رو میدم به کی؟ انا زعیمون، یعنی من به گردن میگیرم، زامنم که اینا در دست منن، من زامنم اینها را بدم به کی؟ لمن ترک المرا و این کان محقن، کسی که میرا را ترک کند ولو حق باشه. میرا در اون بحث طول دادن در بحث جدلی باشه. خب یه حرف من میگم شما قبول نداری، من استدلال میکنم، رد میکنی، رد شما رو رد میکنم، دیگه ول کن، اضافه هیت رو بگی، من بگم، شما بگی، من بگم، این میشه دیگه چی؟ میرا. به کرسی نشاندن حرفم هر وسیله که باشه، هرچی باداباد، ولو به دشمنی و کینه و دعوا بکشه، مرا نکن دیگه. ولو اون که حرفت حقه، یه بار دو بار استدلال کردی قبول نکرد بگو خیلی خوب حق با تو. ولی من ترکل کذب و این کانه حاضلن، اون من اتا اون خانه ها را میدم در جنت به کسی که کذب را دروغ را ترک کند اگرچه شوخیش باشه. ولی من حسن خلقو و به کسی میدم که اخلاقش خوب باشه. باز وقال امیر مومن علیه السلام لا یجد الرجل طعم الایمان، شخصی لذت ایمان را نچشیده است، حتی یترک الکذب حزله و جده، تا اینکه دروغ را ترک کند شوخی شود. ثم انه لا ينبغي الاشكال، اشکالی در این نیست که فی ان المبالغه فی الادعاء و این بلغت ما بلغت لیس من الکذب، مبالغه در ادعا هر چقدر باشه این دروغ نیست. مثلا شما میخواهید که یک نفر رو به نظرتون واقعا زیبا هم نیست، یه خود زیباست، ولی در زیباییش مبالغه میکنه، خیلی زیباست، واقعا ماهه، خب این اشکالی نداره. یا مثلا فرض کنید 200,000 نفر در تظاهرات شرکت کردن، نقل میکنید 2-3 میلیون نفر شرکت، اینجا در حقیقت ادعا میکنی، اون لفظ 2-3 میلیون نفر را اطلاق میکنی به این کثیر، میخوای نمیخوای بگی دقیقا 2-3 میلیون نفر، که حتی یک نفر کم باشه چی میشه؟ دروغ بشه. نه، مرادت از این 2-3 میلیون نفر یعنی چی؟ یعنی افراد کثیر. همونطور که وقتی میگیم رأیت و اسدن، مرادت از اسد یعنی چی؟ رجل شجاع. یا اینکه میگه که رأیت و قمرن، ماه را دیدم، مرادت مثلا یه آدم زیبارو، نه اینکه واقعا خود ماهه. اینا ادعا اولا زیبارو را به جای ماه میگذاری و این لفظ رو میگی، افراد کثیر را به جای چند میلیون میذاری، میگه چند میلیون نفر در تظاهرات شرکت کرده بودن. اینا ادعاهایی است که اشکال نداره از نظر عرف، و اسلام هم اجازه به این میده، در روایات هم گاهی از این مبالغات هست، مثل همین در رابطه با خود کذب همین مبالغه داریم که داشتیم یادتون هست، از 70 زنا که یکی از اون زناها زنا به مادره، از همه اونا بدتره این دروغ گفتن، در حالی که ما میدونیم اینجور نیست. اگر انسان مسلمانی را مکلف کنن یه نفر ظالم میگه یا دروغ بگو یا برو زنا کن، چیکار میکنه؟ دروغ میگه یا زنا میکنه؟ دروغ میگه، و وظیفش اینه با یه دروغ گفتن زنا رو از سرش رفع کنه. دروغ میگه که من مثلا فرض کنید مرد نیستم، من نمیتونم، یا همچه دروغی میگه و از شر زنا نجات پیدا میکنه. درجه کردید اینجا واجب دروغ گفتن. در این حال حضرات ائمه اطهار علیهم السلام مبالغه میکنن در دروغ، در غیبت، اینا را مبالغه میکنن به خاطر اینکه ماه اون وقت هم مثل اینکه مثل ماها بودن دیگه، ما مثل ماها طلبه ها، مثلا هیچ وقت دنبال زنا اینا نعوذ بالله نمیریم که، ولی صورت شب ممکنه خدای نکرده غیبت بکنه، ممکنه دروغ بگیم نعوذ بالله، ممکن. اینا باید اینجور تشدید کنن، مبالغه کنن در جرم بودن اینا، تا اینکه ما این گناه های صغیره را کوچک به نظر ما نیاد، این گناه هایی که باش آلوده هستیم گناه بودنش از نظر ما نره، جلوه بزرگ داشته باشد، تا اینکه دنبالشون نریم. و ربما یدخل فی اذا کانت فی غیر محله ها، گاهی این مبالغه داخل میشه، فی یعنی فی الکذب، مبالغه کذب میشه و گناه میشه، که اذا کانت فی غیر محله ها، وقتی که در غیر محله ها باشد، یک کسی زشته، این میگه خیلی زیباست و این دروغه. چطور؟ کما لو مدح انسان قبیح المنظر، یا مدح انسان نن باید بخوانیم و شب و شو مدح بخوانیم درست در میاد، کما لو مدح انسان قبیح المنظر و شبه و چهو بالقمر، یه انسان قبیح المنظر را زشت را تا تعریف بکنم میگم مثل ماهه، و نه اینکه شوخی بخوام بکنم، نه اینکه استهزا بخوام بکنم، اصلا میگم مثل ماهه. این دروغه، این حرامه. الا اذا بنی علی کونه کذالک فی نظر الماده، مگر اینکه واقعا دیگه در نظر ماده همین باشه، میگن که به نظر سوسک بچهش دیگه زیباتر از همه عالمه. توجه کرده؟ واقعا به نظر یک مادر بچهش از همه بچه ها زیباتره دیگه، به نظر او زیباتره دیگه. زیبایی هم چیز داره دیگه، اعتبارات داره، فرق میکنه. به نظر یکی سفید زیباست، به نظر یکی سیاه زیباست، به نظر یک کسی مثلا چشم ابرو مشکی زیباست، به نظر یک کسی مثلا چشم ابرو مثلا فرض کنید که سبز و زرد زیباست، فرق میکنه. بر الا اذا بنی علی کونه کذالک فی نظر الماده، مگر اینکه در نظر خود مده کننده جدا به نظر او مثل ماه دیگه، چاره ای نیست، اون خیال کرده این ماه و اینجا دیگه حرام نیست و دروغ هم نیست، جدا اون خیال میکنه اینه. فان الانظار تختلف فی التحسین و التقبیح، چون نظرها مختلفه. افزن معنن مطابقاً للواقع، مراد اراده کند از لفظ یک معنایی را که اون معنا مطابق واقع. میگه مولا اینجا نیست، اینجا یعنی این دمی در، مولا اینجا نیست، مطابق واقع درسته، دروغ نیست. ولی قصد من الگاهی، این که میگه اینجا نیست، قصدش اینه که انگف حمل مخاطب منو خلاف ذلک، مخاطب غیر از این را بفهمه. من که میگم نیستش اینجا، منظورم اینه که اینجا نیست، ولی میخوام اون طرف خیال کند که در کل خانه نیست. مثلا مخاطب میخواد غیر از این را بفهمه. مما غیر از این چیه؟ مما اون معنایی که و ظاهرون فی این لفظ، در اون معنا ظاهره. این ده یعنی این دل مخاطب، این دل مخاطب وقتی من میگم که نیست، اون خیال میکنه در خانه نیست. و فی مما هوه، از اون معنایی که هوه، اون معنا، اون لفظ ظاهرون فی، در اون معنا این ده مطلق المخاطب، در پیش هر مخاطبی یا مخاطب خاص پیش این مخاطب من. مثال میزنه، کما لو گلت فی مقام انکار ما گلته فی حق احدن، ما گلته فی حق احدن علم الله ما گلته. ببینید، یه نفر از شما میپرسه تو درباره من این حرف زدی، شما هم در واقع زدی، حالا نمیخوایم دروغ بگی، شما گفتی من آدم بدی هستم، شما هم گفتی در واقع، ولی نمیخوای بگی بهشون، اون بفهمه. میگه اینطور میگی در جوابش، البته این در عربی میشه، در فارسی نمیشه. علم الله ما قلته، این ما دو معنا میتونه داشته باشه، یه معنای نافیه، یه معنای موصوله. اگر اون چه سوال کرده ظاهرش اینه که من گفتم علم الله ما قلتو، خدا میدونه که من نگفتم، ظاهرش اینه دیگه. ولی من ما قلتو میگم، مرادم از ما الذی میشه، علم الله الذی قلت، خدا میدونه من چه گفتم. خب دروغ نیست، خدا میدونه من چه گفتم، با خدا میگم من نگفتم، لفظش یکیه. من علم الله ما قلتو میگم، ظاهرا اون بفهمد که ما نافی است، یعنی نگفتم، در واقع قصدی میکنم این رو، خدا میدونه چی گفتم. این دروغ نیست که، این طوری است. کما لو قلت فی مقام انکار ما قلته فی حق احد، کما اینکه شما میخوای بگی در مقام، در چه مقام میخوای بگی؟ در مقام انکار چیزی که درباره کسی گفتی و الان نمیخوای اعتراف کنی، میخوای انکار کنی، در مقام انکار چیزی حرفی را که زدی اینجور میگی، کما لو قلت، اینجور علم الله ما قلته، ما میگی و اردت به کلمت ما الموصوله، شما منظورت از ما موصوله میشه، یعنی خدا میدونه چه گفتم، در حالی که فهم المخاطب النافیه، مخاطب ما نافیه میفهمه، درش میره پی کارش. وقتی من میگم به خدا،
خدا میدونه من نگفتم، اون فکر میکنه من گفتم، خدا میدونه نگفتم دیگه، خب میره پیکارش. یا مثالی که همیشه میزنیم، کما لو استأذن رجل بالباب، یه نفر میخواد بیاد منزل من، میگه آقا خونه است، فقال الخادم له ما هو هاهنا، خادم میگه اینجا نیست، و اشار الى موضع خالم فی البيت، ما هو هاهنا یعنی تو دالون در نیست، اینجا نیست، پشت در نیست، در اونجایی که خالیه اونجا را اشاره میکنه. ما هو هاهنا یعنی نه در تمام بیت. یا مثلا کما لو قلت الیوم ما اکلت الخبز، میگه من امروز نون نخوردم، ظاهر این چی چیه؟ یعنی صبحش نون نخوردم، ولی منظورت اینه که در موقع نماز نون نخوردی. الیوم ما اکلت الخبز، تعنی بذالک حالت النوم، منظورت اینه که موقع خوابیدن نون نخوردی، او حالت الصلات، در موقع نماز نون نخوردی، لا غیر ذالک. وقتی که این جور باشد، ولا ينبغي الاشكال في عدم كونها من الك، این کذب نیست، اینا دروغ نیست، چون مطابق واقع حرف من، اون طرف بعد فهمیده به من چه میخواسته نفهمه، من حرفم مطابق واقع. ولذا صرح الاصحاب، بله خیال کرده خوب فهمیده، خیلی خوب، ما نمیگیم اون گناه کرده، که میگیم ما گناه نکرد. ولذا صرح الاصحاب فی ما سیاتی، اصحاب در ما بعد انشاءالله خواهیم گفت، میگن که من وجوب توریه این در ضروره، واجب توریه در موقع ضروره، آدم مجبوری یه جا دروغ بگه. علما گفتن اونجایی که توریه بلدی نباید دروغ بگی. یعنی چه؟ یعنی توریه دروغ نیست، تا میتونی توریه کنی حق نداری دروغ بگی، دروغ را وقتی میتونی بگی که راه دیگری نداشته باشی. ولذا علما گفتن توریه واجبی در موقع ضرورت، یعنی چه؟ یعنی به انهو یوری به ما یخرجه من الکز، توریه کند طوری که دروغ نباشد، از دروغ فرار کند. بل اعتر از جامع المقاصد الا قول علامه، علامه یه چیز در عبارتش هست که ظاهر اون کلام علامه اینه که توریه هم دروغه. مرحوم جامع المقاصد اشکال کرده، میگه یعنی چه این حرف میزنی؟ توریه اصلا دروغ نیست. بل اعتر از جامع المقاصد الا قول علامه فی القواعد، در مسئله یوره فی مسئله از باب توریه است، فی مسئله الودیعه ازا طالبه ها، این البته در این کتاب ها که چاپ شده یعدیه، یعدی هم معناش درست در میاد، ولی در کتاب های نسخه قدیمی که من دارم و اونها درسته، رویوریه یعنی توریه کنن، توجه کردید؟ منم در اینجا تصحیح کردم. حالا یعدی هم بخونید یعنی ادا کند چیزی که خارج از، ولی این ادا کند درست همون یوری، توریه کند به ما یخ جنل کرد. بله اعتر از جامع المقاصد الا قول علامه فی القواعد فی مسئله الودیعه، علامه در قواعد در مسئله ودیعه اینجور فرموده، علامه فرموده ها اذا طالبها ظالمون، اگر یک ودیعه پیش من هست، امانت یک مسلمان پیش من هست، یه ظالمی آمد یه گردن کلفتی امانت اون مسلمان رو از من میخواد بگیره، علامه فرموده که به انهو یجوز الحلف کاذبن و یجب توریه علال عارف بها. ببین آقا، معنای عبارت علامه را دو جور میشه معنا کرد، یکی این که بگیم که یجوز الحلف کاذبن و یجب توریه، عطف تفسیر به یجوز الحلف کاذبن، بگیم که علامه میخواد بگد که در این موقع جایزه که قسم بخورم دروغی قسم بخورم به اون شخص، به ظالم بگم والله امانت فلانی پیش من نیست، دروغی بگم جایزه. اون وقت چجور دروغ قسم بخورم، عطف تفسیر بشه، بگیم و یجب توریه علال عارف بها، واجبه که بر کسی که عارف به توریه است توریه کند، یعنی دروغ قسم بخوره، بگه والله پیش من نیست، یعنی تو جیبش نیست. تعجب کرد، اینجور معنا کنیم لازمش اینه که به نظر علامه طوری همان دروغه ولی حرام نیست، دروغه ولی حرام نیست بلکه واجبه. ولی زاد جامع مقاصد اعتراض میکنه که اصلا آی علامه طوریه دروغ نیست که. ولی اگر اینجور معنا نکنیم، نگیم واو واو عطف تفسیره، نه خیر، بگیم واو واو استدراکه. علامه اول گفته که در این صورت جایز دروغ گفتن، دروغ قسم خوردن. بعد استدراک میکنه میگه بلکه اگر طوریه بلده، قبل از دروغ قسم خوردن طوریه واجبه، اول باید طوریه کنن، اگر طوریه بلده باید طوریه کنن، دروغ نگه. توجه کردید؟ خب اگه اینجور بگیم دیگه اعتراض به علامه وارد نیست، پس علامه نمیخواد بگد که طوریه دروغه. ولی جامع المقاصد خیال کرده که علامه اینجور میخواد بگه، اعتراض کرده، گفته که بأن العباره، یعنی عبارت علامه، لا تخلو من مناقشه، خالی از اشکال نیست. چرا؟ حیث تقتضی ثبوت الکذب مع توریه، و چون عبارت علامه ظاهرش اینه که کذب با توریه هم هست، یعنی توریه همون کذبه، الا اینکه حرام نیست. در حالی که و معلوم و حالی است، در حالی که معلومه که ان لا کذب معها، در توریه دیگه دروغ نیست. توجه کردید؟ جامع مقاصد میخواد بگه توریه دروغ نیست و عبارت علامه را به اون طرز اول معنا کرده، ظاهرش این بوده که دروغ، اعتراض کرده. انتا و وجه ذلک، شیخ میگه چرا توریه دروغ نیست؟ روشنه، ان الخبر به اعتبار معنا و هو المستعمل فی کلامه لیس کلامه لیس مخالفا للواقع، برای اینکه خبر به اعتبار معناش وقتی میگه والله مولا اینجا نیست، معناش اینه که یعنی تو دالون نیست دیگه، وقتی که پشت در نیست راستم میگه دیگه. خبر به اعتبار معنا، کدوم معنا؟ معنایی که کلام در اون استعمال شده به اعتبار معنای مستعمل مخالف واقع نیست، راست میگه. و انما فهم المخاطب من کلامه امر مخالفا للواقع لم یقصد المتکلم من اللفظ، مخاطب من یه چیزی را فهمیده که من متکلم از لفظ منظورم نبوده، مخاطب من فهمیده که آقا اصلا تو این خونه نیست. خب بله، اگر من میگفتم آقا تو این خونه نیست، دروغ بود، برای اینکه نشسته تو کتابخونهش داره مطالعه میکنه. اما وقتی میگم آقا اینجا نیست، یعنی پشت در نیست، حالا اون اینجور فهمیده به من چه؟ من راست گفتم. نه، لو ترتب علیها مفسدتون حرمت من تلک الجهه، یک آدم قاتل را از طرف قاضی شهر آمده بودن بگیرن، من گفتم آقا اینا نیست اینجا، اونا رفتن و من این قاتل باعث شد که اونا رفتن، اینا در بره، خون کسی مظلوم هدر بره، اینجا دیگه و از باب دروغ حرام نکردم. از باب چی؟ از باب هدر دادن خون یک مظلوم، از باب فرار دادن یک جانی، از باب پناه دادن به یک جنایتکار، از این باب کار حرام کردم. یه مفسده دیگه داره، بله معلومه. اللهم الا ان یدعا ان مفسدت الکذب و هی الاغرا موجودتون فی، مگر اینکه بگیم آقا میدونید کذب چرا ممنوعه؟ برای اینکه کلاه سر مردم گذاشتنه، دروغ یعنی کلاه سر مردم گذاشتن، و اینجا هم همون کلاه هست دیگه، اغرا به جهل است، مردم رو در جهالت قرار دادن و کلاه سرشون گذاشتنه. توریه هم اللهم الا ان یدعا که مفسده کذب، اون مفسده ای که در دروغ اقراءه در توریه هم هست و هو ممنون. ما میگیم نه، کذب به خاطر صرفا اقراء ممنوع نیست، حرام نیست، یه مفاصل دیگه هم داره و هو این ادعا ممنوعه. چرا؟ لأن الکذب محرمون، کذب حرامه، اما نه صرفا به خاطر اقراء، لا لمجرد الاقراء، مفاصل دیگه هم داره کذب. و ذکر بعض الافاضل، بعضی از بزرگان مرحوم محقق قومی است، فرموده که ان المعتبر فی اتصاف الخبر بالصدق والکذب هو ما یفهم من ظاهر الکلام لا ما هو المراد. مرحوم محقق قومی رضوان الله تعالی علیه آمده کذب را اونجوری که ما معنا کردیم نگفته. ببینید ما گفتیم کذب اون است که من کلامی را بگم جدن و مخالف واقع باشه، اما علامه محقق قمی اینجور فرموده، فرموده که کذب اون است که کلامی را من بگم شما ای سامع چیزی را از اون بفهمید از این کلام که این فهم شما مطابق واقع نیست، این دروغ میشه. من کلام را بگم که یک معنای ظاهری داشته باشد که اون معنای ظاهرش مطابق واقع نیست. آه احسن. بس بنا به نظر مرحوم محقق قمی توریه چیه؟ کذبه. و ذکر بعض الافاضل ان المعتبر فی اتصاف الخبر به صدق و الکذب، اونی که معتبر در این که یک خبر صادق باشه یا کاذب باشه، هو ما یفهم من ظاهر الکلام، اون معنای ظاهر کلامه. اگر معنای ظاهر کلام مطابق واقع، اون کلام صادقه، اگر مخالف واقع کلام کاذبه، دیگه ربطی به قصد من نداره. من میگم آقا نیست، زن ظاهرن اینه که در خانه نیست، اینم مخالف واقع، پس کذب میشه. لا ما هو المراد من، منظور این نیست که مطابق باشد با مقصود من، نه مطابق با ظاهر کلام باید باشه. مثلا فلو قال رأیت حمارا و اراد منه البلید من دون نصب قرینه فهو متصف بالکذب، من یا آدم بلید را دیدم، بلید یعنی آدمی که کم شعور نادانه، ولی میگم رأیت حمارا، رأیت حمارا ظاهرش چیه؟ ظاهرش الاغی را دیدم، در حالی که من ندیدم الاغی را، ولو منظور من از زید و همارن آدم بلیده، ولی چون ظاهرش این الاغه من کار حرام کردم چون کذبه. ولو قال رأیت حمارن و ارادم این البلید من دون نصب قرینتین فهو متصف بالکذب، این کذب میشه. و این لم یکن المراد مخالفا للواقع، ولو مراد من آدم بلیدی بود و بلید را من واقعا دیده بودم، دروغ نمیگفتم، اما کلام من ظاهرش در حیوانی بود که به نام الاغ. این تا موضع الحاجه از حرف مرحوم محقق قمی. حالا فَإِنْ اراد اتصاف الخبر فِي الواقع فقد تقدم انه دائر مدار موافقت مراد المخبر و مخالفت اول الواقع، اگر منظور محقق قمی از این که فرمود خبر متصف باشد به صدق کذب، از این که فرمود فی اتصاف الخبر به صدق و الکذب، یعنی در واقع خبر من صادق و کاذب باشد، ما اینو قبلا در جوابش گفتیم که در واقع خبر من صادق میشه در موقعی که مقصود من با واقع مطابقت داشته باشه، کاذب میشه به هنگامی است که مقصود من با واقع مطابقت نداشته باشه، این ربطی به فهم طرف نداره. گفتیم اگر مرادش این است که خبر در واقع متصف به صدق و کذب بشه، فقط تقدم انه دائر مدار موافقت مراد المخبر و مخالفته للواقع، صدق و کذب دائر مدار این است که آیا مراد مخبر با واقع موافقه پس صادقه، مخالفه پس کاذبه، لانه معنی الخبر و المقصود من، برای اینکه معنای خبر اینه و مقصود از خبرم اینه، من که میگم رأیت و امارن مقصودم اینه که رأیت و آدمم بلیدن، اگر واقعا من آدم بلید رو دیدم صادقم، اگر ندیدم کاذبم. من دون ظاهر الذی لم یکسد، نه اینکه منظور ظاهر خبر است که مقصود متکلم نیست، ظاهر خبر حمار حیوانیه در حالی که مقصود من اون نیست. و این اراد اتصاف او عند الواصف، اگر میخواد واقع را نگه، مرحوم میرزای قمی میگه که خبر من صادقه یا کاذبه، یعنی پیش سامع، پیش شنونده خبر من یا صادقه یا کاذبه، بله اگر مقصودش پیش شنونده است با واقع کار نداره، بله ممکنه من بگم رأی تو حمارن، شنونده خیال کنه من الاغی را دیدم و بعدم ببینه ندیدم، به نظر شنونده من یه آدم چی هستم؟ دروغگو هستم. و این اراد اتصافه و اندل واصف اگر منظورش اینه که پیش واصف یعنی پیش شنونده‌ای که میخواد منو به دروغگویی و یا اینکه به راستگویی متصف کند، پیش شنونده‌ای که میخواد به من بگه زیدون صادقون یا کاذبون یا کذابون، پیش اون شنونده که واصف منه، اون اگر منظور مرحوم محکومینه که پیش ایشون من صادقم یا کاذبم در صورت که مطابقت ظاهر کند یا نکند، حق کن. این حرف حقیز، اما مع فرض جهلهی به ارادت خلاف ظاهر، سامع وقتی به من میتونه بگه دروغگوست که نداند که مراد من آدم بلیده. اگر بداند که مراد من آدم بلیده و گفتم رئی توی مارن و واقعا بلید را دیدم، حق نداره باز به من بگه چی؟ کاذب. لکن توصیف و هینیزین در صورت جهلشم میتونه به من بگه کاذب، ولی من واقعا کاذب نیستم، ها کاذبم به اعتقاد ان آزاه و مراد المخبر و مقصوده، به خیال آقا من کاذبم که آقا چه خیال کرده؟ خیال کرده که مراد من از رأیت حمارن یعنی حمار واقعی یعنی الاغ. توجه کردید؟ چون این خیال کرده به من میگه کاذب به خیال آقا. لکن توصیفو که من متکلم و میگه کاذبم به اعتقاد انهازه و مراد المخبه و مقصوده، به اعتقاد آقا که خیال میکنه منظور من اینه، پس فیر جل امر الى اناتت الاتصاف به مرادت مراد المتکلم، پس بازگشتم بازم به اینه که آیا مراد من متکلم از این رأیت حمارن چیه. خود سامه هم اگر بفهمد که مراد من متکلم از رأیت حمارن یعنی رأیت انسانم بلیدنه، خود اونم میگه معذرت میخوام، من بی خود به شما گفتم کاذب، شما صادقی. توجه کردید؟ پس مرجع مسئله به این است که مراد متکلم چیه. و این کانت طریق الیه اعتقاد المخاطب، ولو اینکه راه به مراد متکلم اعتقاد مخالفه مخاطبه. گاهی سامع فکر میکند که من ظاهرش اراده کردم، به من میگه کاذب، وقتی که فهمید که من در واقع بلید را اراده کردم به من میگه صادق. توجه کردید؟ الا که متکلم راهی که داره این به این که بفهمد من چی اراده کردم، راهش چیه؟ راهش اراده خود، چیز فهم خودشه، فهم خودش هست که باید بفهمد که من چی اراده کردم. و این کانت طریق الهی یعنی الی مراد المتکلم اعتقاد خود مخاطب باشه. توجه کردید؟ وقت تمام شد. صلی الله علیه.